با اعلام ساعت 20 از پخش رادیو جوان در این ساعت دعوتتون میکنم برنامه بعدی ما رو با عنوان نبض بشنوید.
این نه، این نه، این اصلا، اینو اصلا فکرش هم نکن. نه 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 نه، این یکی که اصلا، اینم نه اصلا. آها این خوبه. این صدای زندگیه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به همه شما شنونده های خوب رادیو جوان. حجت یوسفی هستم همراه با شما با نبض رادیو جوان. نبض برنامه‌ای هست سلامت محور که هر هفته از شنبه تا چهارشنبه از موج اف ام ردیف 88 از ساعت 20 تا ساعت 20:15 دقیقه برای شما عزیزان پخش میشه. شبتون بخیر باشه دوستان عزیزم. در برنامه امشب نبض مثل برنامه‌های هر شب با دو بخش در خدمت شما عزیزان خواهم بود. بخشی که گفتگوی من رو خواهید شنید با جناب آقای دکتر مهرداد کریمی، متخصص طب سنتی، در رابطه با زردی یا همون یرقان، و بخشی که از ناصر یوسفیان خواهیم شنید. ناصر جان سلام، شبت بخیر باشه.
بله ممنون از لطف شما. امشب به اورژانس یکی از بیمارستان‌های سطح شهر تهران رفتم و انشاءالله که خواهیم شنید.
فوق تخصص بیماری‌های عفونی،
جراح متخصص گوش حلق و بینی،
متخصص جراحی عمومی.
دکتر جان شما بگو من چیکار کنم.
در خدمت جناب دکتر حجت واحدی هستیم، عضو محترم هیئت علمی طب اورژانس و متخصص طب اورژانس یکی از بیمارستان‌های شهر تهران. سلام حسن قربان.
سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر.
سلامت باشید. شما به عنوان کسی که متخصص این علم هستید، اگر بخواید یک نکته مهمی رو بفرمایید که از شرایط بیمارستان بهتر بشه استفاده کرد در بخش اورژانس، چی میگید؟ همراهان مریض چه شرایطی رو ایجاد کنن که شما و همکاران عزیزتون به عنوان متخصصین بتونید بهتر سرویس بدید بهشون؟
بله خیلی متشکرم از سوال مهمی که کردید. البته بخش اورژانس برای بیماران اورژانس تعریف شده، بنابراین ما انتظارمون و خواستمون این هست که در مواردی که واقعا ضرورت داره و نیاز به اقدام فوری هست، شهروندان مراجعه بکنن به بخش‌های اورژانس و مباحث دیگه مثل مداخلات درمانی، مثل استفاده از درمان‌های غیر مجاز و مسائل اینچنینی میتونه بر روی درمان بیماران تأثیر بذاره. این درمان‌ها میتونه در قبل از مراجعه به بیمارستان باشه، مداخلاتی که غیر استاندارد هست، و همچنین در طول بستری هم ما موارد متعددی رو شاهد هستیم که افراد هرچند با نیت دلسوزی مداخلاتی رو انجام میدن که در نهایت میتونه برخلاف مصالح بیمارشون باشه. من الان در خدمت خانم همرنگ هستم، سوپروایزر با تجربه اورژانسمون، و با توجه به اینکه ایشون خوب از نزدیک با بیماران و همراهان به صورت مکرر سر و کار دارن و تجربیات زیادی در این زمینه دارن، میتونم خواهش کنم که توضیحاتی یا مثالهایی رو در این خصوص ارائه بفرمایند برای روشن شدن موضوع و استفاده بیشتر شنوند.
خیلی ممنون سرکار مهرنگ. سلام از کنم خدمت شما، خیلی بخیر.
سلام، خسته نباشین. مسئله همراهان توی اورژانس خیلی مسئله پیچیده‌ایه، چون تعداد همراهان واقعا خیلی زیاده اورژانس، یعنی به معنی که مریض اورژانس مراجعه می‌کنه فکر کنم همه همراها باید کنارشون باشن و همین مسئله باعث ازدحام توی اورژانس میشه، کار ما هم دشوارتر می‌کنه و ممکنه که با دخالت‌هایی که از سر دلسوزی دارن باعث بشه بیشتر مریضشون آسیب برسونن. ما موارد خیلی زیادی داریم، هم که دخالت می‌کنن توی تزریق دارو و سرم بیمارشون، ممکنه سرم بیمارشون رو کم و زیاد بکنن با توجه به اینکه ما داخل اون سرم‌ها دارو می‌ریزیم و تغییرات توی اونها به بیمارشون هم آسیب می‌رسونه. گاهی اوقات به مریض‌ها می‌گیم که اصلا نباید چیزی بخورن، ولی چون احساس گرسنگی می‌کنن از همراه‌هاشون تقاضا می‌کنن و همراه در اختیار اونها غذا قرار میدن و این هم باز هم به ضرر بیمارشون میشه. مسئله این چنین خیلی زیاد هست تو اورژانس و ما خواهش می‌کنیم از همراهان که معمولاً اگر که پذیرفتن و بیمارشون آوردن توی مرکز که درمانی باشن، حداقل تو درمان بیمارشون کمتر دخالت کنن تا به بهترین نفع درمان هم انجام بشه.
تو بخش مواردی خیلی اورژانسیه، مثلا حالا شکستگی یا تصادف ها یا مثلا سکته های قلبی مغزی یا آسیب های مغزی، تو همچین مواردی چه انتظاری از همراهان بیمار دارید؟
بیشتر از همه این که آرامش، چون هر چقدر بیقرارتر باشن و نگرانتر باشن بیشتر هم با ما درگیر میشن، تو کار ما دخالت میکنن، چون بالاخره مهمترین چیز برای ما بیمار هست و شرایط اورژانسی بیمار رو خیلی بیشتر درک میکنیم. توقع داریم که همراه هم ما رو درک کنن و با آرامش بیشتری کنار ما باشن و ما کم کم به مراحل درمان رو اصلا وظیفمون هستش که به همراه ها اطلاع بدیم که اونا در جریان کامل درمانی بیمارشون قرار بگیرن.
معمولا میگید به همراهان بیمار چه مدت زمانی طول میکشه تا مراحل درمان صورت بگیره؟ در چه شرایطی هست بیمارشون؟ یعنی که نه تشخیص میدید که نگید و در واقع یه ممکن طرف والا شرایط خوبی نداشته باشه یا آسیبی همون همراه ببینه؟
بستگی به شرایط بیمار داره. ما سعی میکنیم که شرایط اولیه بیمار رو که کاری که براش مثلا قرار انجام بدیم و حتما به همراه بیمار بگیم، ولی ممکنه بعضی مواقع باشه که نتونیم توضیح کلی بدیم یا ممکنه که اون توضیحی که میدیم بر مثلا خلافش ثابت بشه. در صورت وقتی که بیمار اولیه میاد ما همه شرایط بیمار رو نمیدونیم تا بررسی کامل انجام بشه، ولی سعی میکنیم همراه ها رو آروم بکنیم و یه اطلاعاتی در اختیارشون قرار بدیم.
یا ممکنه بگی خب این جواب آزمایشی که اومده رو شما بگو چیه، خوبه، بعد شرایط چیه؟
خب ما فکر می‌کنیم حالا اگه خیلی هم جواب آزمایش رو بگیم همراه کاملا متوجه شرایط بیمارش نشه، ولی به صورت کلی میتونیم بگیم که بیمارش در چه موقعیتی قرار داره و شرایطش چجوریه.
تشکر می‌کنم. خواهی دکتر شما صحبت تکمیلی دارید؟
خیلی ممنون، توضیحات کاملا واضح و روشن هست. مسئله مهم در مدیریت بیماران در بخش ها به خصوص بخش اورژانس تعاملی هست که تیم درمان با خود بیمار و اطرافیانشون داره. در واقع این ارتباط حرفه‌ای باید صورت بگیره. اطرافیان و به خصوص خود بیمار باید از روند درمان آگاه باشن و پرسنل درمانی هم موظف هستند که اطلاعاتی رو که مجاز هستند به بیمار ارائه بدن. این باعث میشه که همراهان و بیماران آرامش بیشتری داشته باشن، بدونن که تیمی که داره روی بیمارشون کار درمانی انجام میده اطلاعات کافی داره و اشراف کافی داره به اون چه که داره اتفاق میفته و این علاوه بر اطمینان بخشی باعث میشه که کمک بیشتری هم در سیر درمان از سوی بیماران و همراهان شاهد باشیم. بنابراین در وهله اول انتظار داریم که همراهان و بیماران آرامش خودشون رو حفظ کنن و در قدم بعدی حتما تیم درمان بتونن توضیحات کافی و ضروری رو به بیماران و همراهاشون ارائه بدن تا این ارتباط ذهنی شکل بگیره و توقعات یه جوری تعدیل بشه و سیر بیمار هم تا حدودی تشریح بشه به نحوی که بتونه آرامش کافی رو برای فرد ایجاد بکنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم جناب دکتر حجت شیخ مطهر واحدی، عضو محترم هیئت علمی طب اورژانس و از همکار گرامیشون سپرواسیر اورژانس سکال خانم زهرا همرنگ. خیلی محبت کردید.
همراه باشید با نبض و شبکه رادیویی جوان در فضای مجازی با پیام رسان ایرانی سروش.
دردی که به دست چپ انتشار داره، دردی که به پشت انتشار داره، اینها میتونه نشانه بیماری های قلبی عروقی باشه.
شما یه کلاژن رو میسازین و یه بافت چربی جدی ساخته میشه، این برای شما میمونه.
کلاژن جایی رسیده که هر مفصل خراب بشه حتی مفصل انگشت هم میشه با جایگزینی کردن به نتیجه بسیار عالی بشه.
آلرژی ژنتیکه مثل فشار خون یا خیلی از بیماری های دیگه همیشه همراه
هست. زمان طلایی هست که ذهن مریض رو یه خال مشغول میکنه که به پزشک مراجعه کنه.
گفتگوی من رو خواهید شنید با جناب آقای دکتر مهرداد کریمی، متخصص طب سنتی، در رابطه با زردی یا همون یرقان. آقای دکتر، علل بیماری یرقان یا زردی از دیدگاه طب سنتی چی هست؟
آنچه که در افای آن به عنوان یرقان گفته میشه، تا فردی رنگ زرد رو در سطح پوست از ظاهر صورتش بروز میکنه، با یرقان شناخته میشه. در طب سنتی این تغییر رنگ جدی بدن به زردی یا سیاهی به عنوان یرقان ذکر میشه. وقتی از سیاهی ذکر میشه، منظور صرفا سیاهی بیرون نیست، یعنی تیرگی شدید پوست که به سبب در نظر طب سنتی افزایش میزان خلط صفرا یا سودا به سمت پوسته. بعضی از اینا همراه با عفونت و بعضی بدون عفونت، بعضی همراه با بیماری های تبدار هستن و بعضی همراه با بیماری های غیر تبدار. این یک تعریف خیلی ساده ایه که در طب سنتی وجود داره.
بله. آقای دکتر، در بین انواع بیماری های یرقان که فرمودید از دیدگاه طب سنتی، کدوم یکی از اونها خطرناکترن و نیازمند این هستن که بیمار سریعتر به پزشک مراجعه کنه؟
کلن شخصی که مبتلا به زردی میشه،
بله،
بعضی مواردی وجود داره که حتما باید یه سری آزمایش خاص گرفته بشه. در طب سنتی شاید جالب باشه که مواردی رو یاد کردن از بیماری های خطیر کبد که در حال حاضر ما اینها رو با بیماری های کنسرها و سرطان های مجاری صفراوی و کبد میتونیم تطبیق بدیم. دسته از یرقان هایی که در طب سنتی گفته شده با هپاتیت ها یا در واقع التهاب ها و بیماری های ویروسی کبد قابلیت تطبیق داره. و دسته ای که حائز اهمیت، یرقان یا زردی میتونه با دسته از بیماری عفونی همراه باشه، مثلا بیماری مثل مونونوکلوز و عفونی،
بله،
یا بیماری حتی مثل مالاریا که جالبه در کتاب های طب سنتی دقیقا به این موضوع اشاره شده. و همین خاطر مواردی که به طور کلی در پیگیری حتما به متخصص گوارش مراجعه میکنن و همزمان با طب سنتی میان بهره مند بشن.
بله.
گاهی یک انسداد مجرایی صفراوی ناشی از سنگ میتونه باعث یرقان بشه که بعد حتما منتهی به جراحی بشه و بعضی وقت متاسفانه ناشی از سرطانه. و همین خاطر پیگیری و کارهای آزمایشی اولیه برای این مورد وجود داره. ولی آنچه که فوق العاده برای ما نگران کننده است از ظاهر پوست. اگر به سبزی بزنه رنگ زرد،
بله،
یا به سیاهی بزنه، از نظر ما خطرناک محسوب میشه و ما پیشایی مناسبی رو نداریم. همون که مثلا به سبزی میزنه در کنسرها و سرطانهای مجاری صفراویه و در سیاهی زدن در موارد بیماری عفونی خطیری مثل در واقع مالاریا رخ میده.
آقای دکتر، در طب سنتی یرقان رو چطور درمان میکنن؟
بر حسب مورده و تقسیم بندی فوق العاده زیادی وجود داره. ما نزدیک شاید 10 تا 12 دسته درمان داریم.
بله.
ولی آنچه که میتونیم خطاب به عموم گفته بشه درمان های تغذیه‌ایه. ما در کسانی همونجور گفتیم که افزایش خلط صفرا یا سودا میتونه باعث تغییر رنگ بشه، برنامه درمانی رو جهت تعدیل خلط صفرا انجام میدیم. به مثال به این افراد توصیه میکنیم که از خوردن غذاهای تند و تلخ خودداری کنن.
بله.
به مثال از خوردن فلافل خودداری میشه. میزان فلفل در غذا و دارچین کاهش پیدا میکنه. و در این حال از خطورات ذهنی، یعنی از حالتهایی که باعث خشم زیاد یا حالات روحی روانی بشه که فرد دچار استرس شدید بشه، باید حتما خودداری بکنه.
بله.
تعدیل چرخه خواب و بیداری هم برای این افراد مهمه. کم خوابی میتونه مضر باشه و یک خواب مناسب میتونه در بسترسازی درمان فوق العاده اهمیت داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم که همراه بودید با نبض رادیو جوان. شب آرامی داشته باشید، سالم و تندرست باشید و تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.
هیچ وقت برای دوباره سبز شدن و دوباره شروع کردن دیر نیست. فقط باید به خودمون و دل و جانمون ایمان داشته باشیم. رادیوی خودتون، رادیوی جوانو میشنوید و امیدوارم که لحظه لحظتون لبریز قرار و آرامش باشه. ساعت 20:15:30 است و برنامه بعدی ما 32 تقدیم به شما.
سی لا سول فا می ری دو 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 هفت نوت هزاران موسیقی سی و دو حرف هزاران واژه سی و دو.
به نام خدا. سلام، دعوت میکنم شنونده ترانه و موسیقی های ما باشید به مدت 15 دقیقه. اولین ترانه با صدای حجت اشرف‌زاده تقدیم به شما.
افتادم از چشم تو ویرانه ویرانم، دستی نمی آید چرا دیگر به تسکین، ماندم تو احساس مرا جدی نمیگیری، یا من شبیه کوه برفی سرد و سنگینم. لبا کند دنیا به تحسینم، فرهادم اما چند سالی دیر فهمیدم، افتاد دست دشمنانم قصر
عاشق که باشی، پاییز که باشد، باران که ببارد، انار که هیچ، سنگ هم اگر باشی، دلت ترک می‌خورد.
گونه ها میباره روی شونه هم بارون وای از این گذر دورون بارون میاره برام یاد تو گرمی خاطرات تو بارون وای از این گذر دورون گار گذشت شبای تار گذشت صبح غمبار گذشت اما این قلب من لحظه ای از تو یاد نگذشت برف سفید دیدیم ماه و خورشید دیدیم لرزش بید دیدیم موی سفید دیدیم اما از میوه یه باغچه عاشقی نچیدیم پشت شیشه با چشمای بارونی منتظر میمونم تنها تو میدونی خونه بی تو شده زندون خاطره یاد تو میباره از پشت پنجره بی تو بهار من بی تو دلدار من بی تو خزون شده آخر کار من تی شده عمر من پشت این پنجره بغض ابرای دل ریخته تو پنجره زنه روی گونه ها میباره روی شونه ها بارون وای از این گذر دورون بارون میاره برام یاد تو گرمی خاطرات تو بارون وای از این گذر دورون صد تا بهار گذشت ای روزگار گذشت شبای تار گذشت صبح غمبار گذشت اما این قلب من لحظه ای از تو یاد نگذشت برف سفید دیدیم ماه و خورشید دیدیم لرزش بید دیدیم موی سفید دیدیم اما از میوه یه باغچه عاشقی نچیدیم صد تا بهار گذشت ای روزگار گذشت شبای تار گذشت صبح غمبار گذشت اما این قلب من
زندگیم رو به خدا سپردم و ایمان دارم تا وقتی پشتم به خدا گرمه همه ی هراس‌های دنیا خنده داره. خدا نگهدار.
دو سه پیمانه تو روی نهان کرده، من شیفته رویت لیکن به سراب خرده، مجنون شده دیوانه.